بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ظاهر این آیه کریمه اونطوری که ملاحظه فرمودید این است که راهی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آورده است مستقیم است، به این صراط مستقیم هم واحد است و انحراف از این صراط مستقیم برخلاف تقواست و انسان را از اون راه راستی که مقصد میرساند و در اون اختلاف است و تخلف محروم میکند. گاهی به بعضی از آیات استشهاد میشود که چون حق خالص پیش هیچ کس نیست قهرن حقوق مختلف است، صراط های مستقیم مختلف است و مانند آن. چون خالص پیش هیچ کس نیست و اصولا در جهان یافت نمی شود پس هر مکتبی مخلوط حق و باطل است. از اینجا باید به دو مطلب ملتزم بشود. یکی این که صراط مستقیم اصولا در عالم وجود ندارد، هر راهی مخلوط از سبیل الرشد و سبیل الغی است. دوم این که هر راهیان این راه هم بالاخره معذورند، یکسانند. دیگر نمیتوان گفت به این که صراط مستقیم متعدد است. اگر کسی مبنای او این است که حق خالص هیچ جا پیدا نمی شود، همه جا حق مشوب باطل است، باید بگوید ما صراط مستقیم اصلا نداریم، نه صراط مستقیم داریم و متعدد است. گاهی گفته می شود به این که فهم ما از دین یا طبیعت و شریعت مختلف است. گاهی هم ترقی می شود که اصولا در عالم حق خالص پیدا نمی شود. بازم در کنارش گفته می شود به این که ادیان حقا دین خدا حق خالص است. خب بالاخره اگر در عالم چیز خالص پیدا نمی شود، دینم یکی از اموریست که تو عالم پیدا شد دیگر و از آسمان به زمین آمد. بر تقدیر به یک آیه و یک حدیث استشهاد می شود که حق خالص هیچ جا پیدا نمی شود، همیشه حق مخلوط باطل است. در سوره مبارکه رعد این چنین آمده است که آیه 17 سوره مبارکه رد این است: انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. میگن وقتی فیض خدا مثل سیل شد، سیل یک آبی در وسط اوست، یک گلولایی در زیر او و یک حباب و موجی بی حاصلی هم روی او، این مجموعه می شود سیل. گلولایی که زیر آب است یک مخلوط باطل است، اون موج بلندی که روی آب است یک مخلوط باطل است و آبی که در وسط قرار دارد حق است. و خداوند نزول برکات و فیضش را چه مربوط به شریعت چه مربوط به طبیعت با این آیه 18 17 سوره مبارکه رعد تمثیل کرد. فمد انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. زبد یعنی اون کف، رابی یعنی اون برجستگی، چیزی که برجسته است، ربوه اون تل و برجستگی رو میگن. خب همون طوری که سیل گلولای او را همراهی میکند، موج و حباب او را همراهی میکند، فیض خدا هم که در عالم تنزل کرده است این چنین است. پس چیز خالص اصولا تو عالم پیدا نمی شود. بعدم بر میگردن میگن دین خدا خالص است و حق است. خب بالاخره دین خدا هم جز همون فیضهاییست که نازل شده است. اما این یک تحمیلیست بر آیه یک تقتیست در درون آیه دو. اما تحمیلیست بر آیه برای این که محور تشبیه را باید از خود آیه به دست آورد. آیه که می‌فرماید فیض خدا مثل سیل است، یعنی از جهت گلولای داشتنم مثل سیل است، از جهت تخریب و خانه براندازی که سیل معمولاً اونها را دارد از این جهت هم مثل سیل است، یا جهت تشبیه همین است که در آیه بیان شده. سیل یک کفی دارد، فیض خدا هم یک کفی او را همراهی می‌کند. پس این گلولای در کنار این فیض خدا باشد که قهرن فیض خدا را مخلوط کند، از کجا آمده؟ مطلب دیگر که تفکیک است این است که خدا فرمود این کف زود گذره. این چنین نیست که همیشه این کف باشد. اما زبد فیذهب جفاءً، جفا اون آب برد رو میگن جفا، یعنی این کف روی آب هیچ عاملی برای زوال اون نیست مگر خود سیل. یعنیش لازم نیست که شما تدارکاتی فراهم بکنید که این کف روبی کنید، کفار از بین برید. خود این آب تو این حرکت این کف رو میبرد، از بین برد. و اما الزبد فیذهب جفاءا، جفا اون آب برد رو میگن، یعنی خود آبی رو میبره چون چیزی بیمغزی است. این چنین نیست که حالا ما برای از بین بردن این زبد و کف روی آب تلاش و کوشش بکنیم، به زحمت بفرستیم جندی از آسمان نازل بکنیم، نه این چنین نیست. اما زبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکوز فی الارض. پس معلوم می شود که این تشبیه در محور کف داشتن است، نه هم کف روی آب هم گلولای زیر آب. مدار این تشبیه این نیست که فیض خدا از همه جهت مثل سیل است تا ویرانی را هم به همراه داشته باشد. این گلولای را به همراه دارد از کجا در آمد؟ ثانیاً این کف هم موندنی نیست. اما الزبدو فاما الزبدو فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. یه مثل سنایی هم ذات اقدس اله میزند در قبال اون مثل طبیعی، به یک مثل سوخت و سوز و به یک مسئله باد و باران مثال میزند. جریان آب را که مثل زد، جریان گداختگی فلز را هم مثل ذکر میکند. میفرماید به این که در همون آیه هفته سوره رعد این چین است: انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. این یک مثل. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله. اون چه که خدا این کار میکند با اون چه که مردم این کار میکنن، مردم برای گداختن طلا و اون که این طلا را به صورت های گوناگون در بیاورن، این طلا را گداخته میکنن، آب میکنن، روی این طلا یه سلسله کف هایی مینشیند، این کف ها زود از بین میرود، اون طلا میماند با او زرگری درست میکنند. دیگر ندارد که در لای این ظرف هایی که طلا گداخته میشود یه دردی هم میماند که فرمود و مما یوقدون، اون چه که بر او آتش را افروخته میکنند برای اینکه زینتی یا متاعی، حالا یا ظرفی درست کنند یا انگشتر و گوشواری درست کنند، اینم زبدون مثلو کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض کذالک یضرب الله الامثال. پس این حق گرچه موقتا با باطل مخلوط است، اما باطل رفتنی است و حق میماند. از این جهت ذات اقدس اله ما را به خلوص و اخلاص دعوت کرده است. هم فرمود دین خدا خالص است، هم دینی که نازل شده از خالص است. اون که فرستاد به حق فرستاد، اون که گرفت به حق گرفت، کفی نه در گفتن بود نه در گرفتن. فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل. دیگر مثالی به عنوان باطل او را همراهی نمی کند. هم گوینده حق گفت، هم آورنده حق آورد، هم گیرنده حق گرفت. فرمود بالحق انزلناه، این بعیدی سفر کرام برده، اینا امین وحیان و بالحق انزلناه و بالحق نزل. این هم که امین وحی است در حرم امن تو گذاشت، نزل بهی ار روح الامین و علا قلب کره تکون من المنذری. خب چون چنین دین خالص است، ما را به اخلاص در دین دعوت کرد. خب اگر ممکن نبود، تکلیف هم متوجه او نبود. آیه دوم سوره مبارکه زمر این است که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصین له الدین، مخلصا له الدین. آیه سوم سوره زمر این است که الا لله الدین الخالص. آیه 11 سوره زمر این است قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. آیه 14 سوره زمر این است قل الله اعبد مخلصا له الدین. مطلب مهم آن است که اون چرا که عرفای بزرگوار گفتند درباره ذات اقدس اله است که خدا را اون طوری که هست نمی‌شود شناخت. حالا اشعار جناب مولای رومی و دیگران که بعد تعرض میشه اونجا که مناسبه با اصل بحث است، اومد اون رو ما بیاییم در باره بحثای فقهی و حقوقی و اخلاقی پیاده کنیم. اونه که عرفا گفتن که حق محض گیره کسی نمیاد راجب خداست. و بله، اون خدای نامحدود را کسی نمیتواند درک کند، هر کسی به اندازه سهم خود درک میکند. بحث ما درباره فقه هست و حقوق هست و اخلاق هست و امثال ذلک، اینا که امور جزئی هستند، خیلی از اینها کوچکتر از روح آدم هستند. خب فلون چی واجبه، فلون چیز حرام است، فلون چیز معصیت است، فلون چیز اطاعت است، خیلی از اینها امور جزئی است که کوچکتر از روح مجرد انسانی انسان هستند. خب چطور انسان نمیتواند به کنه اینها برسد، به اینها دسترسی پیدا کند؟ ما باید که جمع المسائل فی مسئله واحده را از ذهن دور کنیم. یک، مسئله خدا را با حقوق و فقه و اخلاق خلط نکنیم. دو، اونگاه معلوم می شود که بعد به کنه اشیا پی بردن به مرحله خلوص اشیا رسیدن کار آسون نیست. خب چه استحالی دارد که یک مهندسی کشاورزی کنه درخت رو بفهمه، یه زمین شناس کنه یک معدن رو بفهمه، یه اختر شناس کنه یک ستاره رو بفهمه؟ او یه روح ملکوتی دارد که مراتب بالاتر از درخت و آسمان و معدن نفت و امثال نفت است. اون چرا که بزرگان اهل معرفت گفتن و قصه فیل در شب تار را چه مولانا چه غزالی و دیگر اهل دل مثال زدن، اون درباره خداست. بله، ذات اقدس اله حقیقت نامحدود، بیکران در بیکران، و هر کسی به اندازه سعی هستی خود خدا را میشناسد. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. این رو تو نهج فرمود. هر کسی مظهر نام خاص خدا شد به همون انداز خدا رو میشناسد. در بخشای دیگر اگر معرفت هست در بار ذات اقدس الا معرفت به علاوه اعتراف است. هر کسی در هر حدی در بار خدا که سخن میگوید یه عرفت الله دارد، یکی ما عرفناک حق معرفتک دارد. همیشه اعتراف با معرفت همراه است. حالا انسان ملکوتی که به مراتب از زمین و اهل زمین، از دریا و اهل دریا، از آسمان و اهل آسمان بالاتر است، این اگه کنه یه ستاره رو بشناسد محاله، کنه یک میکروب رو بشناسد محاله، کنه یک سنگ رو بشناسد محاله. این بشری که در رشته های مختلف کار میکند، اگه کارشناسی کند، کاملا میتواند معرفت خالص پیدا کند. اونایی که بزرگان گفتن درباره خداست، اینه که بحث فعلی ماست در بوت احکامه. فلون چیز واجبه، خب یه روح فقیه جامع شرایط به مراتب بالاتر از یه حکم جزئی است. این که خدا که نیست که، این که وحی نبوت که نیست که، این وجوب صلات جمعه است یا حرمت فلون شیه، یه حکم جزئی است. اینقدر نازل شده که در سطح گفتار و نوشتارم در می آید. غرض این است که این بحث ها از دو محور باید مرزش و مشخص بشه. یکی این که جمع المسائل فی مسئلت واحده نکنیم، نگیم اینا حقن یا اینا باطلن، اینا وجود ندارن. تک تک یه بیان باید بحث ارزیابی بشه. در بحث در جنگ های فکری همین طور است، تو جنگ های نظامی هم همین طوره. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه به پسرش ابن حنفی در فرمود تو در میدان جنگ نگو این همه، مگه این همه به جنگ تو آمدن؟ مگه این همه تو را هدف گرفتن؟ تو با این سرباز روبرو تنبتن داره می جنگی؟ اون وقت جنگ تنبتن بود دیگه. فرمود لشکر البته بسیار زیاده، اما هر کسی گرفتار حریف خودشه. تو با این سرباز روبرو داره می جنگی، تو نگو این همه لشکر من چه کنم، مگه این لشکر برای تو آمدن؟ هر مسئله رو که آدم داره بحث میکنه جدا جدا و تک تک باید حساب او رو بررسی کنه. پس امکان داره درک بکنه، محال که نیست که. به ما گفتن این کار رو بکنید دیگه، پس میشه. اونایی که حقیقت خودشون رو درک کردن میتونن. سخن در این است که آیا ممکن است یا ممکن نیست. این بعدی بعضی هم به این رسیدن. حالا اگر کسی فتوا بدهد که نه اصلا ممکن نیست، اومد شعر مولانا رو درباره خدا بخواند، میبینید چقدر خلط بحث است. اولا ممکنه کسی حقیقت خیش رو بشناسد. خب اون حارث ابن مالک شاگرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، گفت کعنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، کعنی انظر الى الجنه و اهلها، کعنی انظر الى النار و اهلها. حضرت فرمود عبد نور الله قلبه. از اینا هم پیغمبر تربیت کرد دیگه. خب پس می شود یه جوانی به جای برسد که به پیغمبر عرض کند کعنی انظر الى عرش الرحمن بارزا، و طبق نقل مرحوم کلین رضوان الله علیه حضرت هم برو تصدیق بکند، فرمود آری درست است، عبد نور الله قلبه فثبت. پس این چه ممکنه؟ قلم رو به بحث باید مشخص کنیم. همه مجموع انباری نباشد یک. ثانیاً بحث درباره خدا نیست که حقیقت مطلق است. اون حقیقت مطلق را احدی نشناخت و شناختنی نیست. درباره خدا اون اندازه که میشناسند نسبت به اون اندازه که نمیشناسند قابل قیاس نیست. یعنی اون اندازه ای را که میگوین عرفت الله یا به که عرفت و که، خواه به عنوان عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم و حل العقود، خواه به عنوان به که عرفت و که و انت دللتنی علی، خواه به عنوان علی غیره که من از ظهور مالی سلک، اون مقداری که یک انسان کامل الله را میشناسد نسبت به اون مقداری که نمیشناسد قابل قیاس نیست. بیان ذلک این است که ذات اقدس اله یه بسیط الحقیقی بیکران در بیکران است. اگر یه انسان کاملی نظیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه
خدا را به مقداری که نمیشناسد به همون مقدار بشناسد. یعنی فرض کنیم ذات اقدس اله معاذ الله دو بخش دارد، یک بخشش رو هست امیر شناخت، یک بخشش رو نشناخت. اون مقداری که شناخت مساوی با اون مقداری است که نشناخت. این تناهی واجب تعالی لازم میاد. چرا؟ برای اینکه اون مقداری که علی ابن ابی طالب شناخت محدود است، چون علی ابن ابی طالب موجود است محدود. اگر اون مقدار مجهول هم مساوی این مقدار معلوم باشد، دو تا متناهی میشه متناهی، مجموع دو تا متناهی میشه متناهی. ولکن الطالبات فالمقدم اسلام. پس اون مقداری که اینها نمیشناسن بیش از اون مقدار است که میشناسن، اون مقدار بیشی که نامتناهی بر متناهی دارد. یعنی اون مقداری که نمیشناسن غیر متناهی است، اون مقداری که میشناسن متناهی است. چه مجموع غیر مجهول معلوم هم بشه نامتناهی، و اگر اون مقداری که نمیشناسن بشه متناهی، این مقداری که میشناسن هم بشه متناهی، مجموع دو تا متناهی میشه متناهی. نه، ترابط وجود خارجی ندارد که. مجموع مسائل که وجود میتونه که مجموع افراد وجود خارجی ندارن، مجموع معارف هم وجود خارجی ندارد، مجموع مسائل هم وجود خارجی ندارد. نه اب ندارد. حالا او باید بداند که بحث اعتباری دارد میکند، نه بحث حقیقی. وقتی که بداند که در بحث اعتباری میکند، صدر و ساقه حرفش منضبط است. اما اگر کسی نداند که جامعه وجود ندارد، مجموع وجود ندارد، مجموع مسائل مسئله واحده نیست، برای خودش مشکل ایجاد میکند. به هر تقدیر این آیات سوره مبارکه زمر ما را به اخلاص در دین دعوت میکند. خب اگر به اخلاص در دین دعوت میکند، معلوم میشود که کار عملی است. یعنی هم دین خالص داریم یک، هم درکش محال نیست دو، هم عملش میسور است سه. چون که در سوره مبارکه بقره عده‌ای که به این مقصد این راه را طی کردن به این مقصد رسیدن، از اونها هم ذات اقدس اله نام میبرد که اینا مخلصین له دینن. اونایی هم که خیلی بیش از دیگران به پیش از دیگران به مقصد رسیده بودن، از اونها به عنوان مخلصین یاد می کنن که بالاتر از مخلصینن. اون انبیاء خاص رو فهمد انهم من عبادنا المخلصین. مخلصین بالاتر از مخلصینن. انسان باید سالیان متمادی کوشش کنه چه در معرفت چه در محبت بشود مخلص. در بین مخلصین خدا یک عده را انتخاب میکند که یستخلصهم الله لنفسه بعد میشوند مخلص، که این را در باره انبیا فرمود انهم من عبادنا المخلصین و مانند آن. اما در آیه 139 سوره مبارکه بقره این چنین فرمود قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. یعنی دین را ما با اخلاص میشناسیم، نسبت به دین با اخلاص بعد از معرفت عقیدت داریم، بعد از معرفت و عقیدت متخلقیم به اخلاقش و عاملیم به احکامش. اونایی که گفتن کنه اشیا به دست نمیاد، یعنی کنه ذات اقدس اله و فیض منبسطش که همه جا فراگیر. مطلب دیگری که احیانا به استشهاد می شود خطبه 50 نهج البلاغه است که میگن حق محض هیچ جا نیست، باطل محض هم هیچ جا نیست، همیشه حق با باطل مخلوط، باطل هم با حق مخلوط. اگر حق محض یه جا بود، باطل محض یه جا بود، مردم متحیر نبودن در انتخاب. این که میرید ملت ها با هم درگیرن برای اینکه حق و باطل مخلوط هم است. به جمله های از خطبه 50 نهج البلاغه استشهاد می شود، اون که لو ان الباطل خلص من مزاج الحق، مزاج از ممزوج بودن حق، لم یخفل المرتادین، ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن السن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا زقس ومن هذا زقس فيمزجان فهنالک یستول شیطان علی اولیائه. یه مش از حق یه مش از باطل میگرن، قهرن شیطان بر اولیاش مستولی میشود، مسلط میشود و این مرام ها پیدا میشود. به اینم استشهاد شده که حق محض پیدا نمیشود، چون که باطل محضم تو عالم نیست. در حالی که همین خطبه صدر و ساقش اگه بررسی بشود، نشانش است که اون چی که اسلام آورد حق محض بود، دیگران در اثر استیلای هوس بر خودشون یک و سادگی افراد تحصیل نکرده دو، آمدن یه مقدار حق را گرفتن با باطل مخلوط کردن و به خورد طبقه محروم دادن. اول این خطبه این است: انما بعد او وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. فتنه ها از اینجا پیدا می شود که عده هوامدارن هوس خود را تبعیت می کنن و احکامی را به بدعت می گذارن که یخالفو فیها کتاب الله. روی این احکام بدعت گذاشته شده با کتاب خدا مخالفت می کنن و یتولا علیها رجال رجالن. یه دم متولی دیگران میشوند. اینا که اهل نکرا و شیطنت هم میان ممزوج میکنن حق و باطل را. اونا هم که فریب خوردن در رت و مال حیات دنیا به دنبال اینا راه میافتن. و یتولا علیها رجال رجالن علا غیر دین الله. اونگاه این جمله که خوندیم حضرت میفرماید که فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، مشکلی پیش نمی آید. در ذیل فرمود فهنالکه یستول شیطانو علی اولیائی اما و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا. اینا نجات پیدا میکنن، اینا نجات بکنن پیدا کنن. چی؟ یعنی حق محض رو میفهمن، حق خالص رو میفهمن، نه خودشون رو فریب میدن نه دیگران رو فریب میدن. پس یه عده هستن جز مخلصینن، جز مخلصینن. شما الان بررسی کنید در قبال هست امیر، وقتی که در جریان جنگ خیبر وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه ما فرمود حق محض در مقابل باطل محض، اسلام محض در مقابل کفر صرف ایستاد. بعد که لقد برز الاسلام کله الى الکفر کله، در قبال هست امیر خوارج آمدن. چون که الان یه عده مستعمران از ساده لوحی عده تطمیعاً و تهدیداً استفاده کردن، بهاییت رو راه اندازی کردن. این چنین نیست که همه مذاهب یه قدی حق داشته باشه یه قدی باطل و به حق بحث گیری کسی نیاد. این طور نیست. پس نه اون آیه میگوید به این که حق همیشه مخلوط باطل است، نه این حدیث. و اما اون چرا که به عنوان تجربه دینی گفته میشود، اولا بحث درباره تجربه دینی باید مشخص باشد که درباره ذات اقدس اله، احاطه به ذات اقدس اله، احدی ادعا پیدا نکرده که حق خالص گیر کسی میآید. چون اونجا خلوص یعنی اطلاق، خلوص یعنی عدم تناهی. حق محض را جز الله احدی درک نمی کند. این یکی به خارج از بحث است. بله بله. خب پس معلوم می شود که می شود تشخیص داد حکم خدا را، چون قد تبین الرشد من الغیب. می شود بعد از تشخیص به او مؤمن شد و می شود بعد از تشخیص و ایمان به او عمل کرد. اگر قد تبین الرشد من الغیب، پیام قرآن است که حق از غیب جداست و روشن است، معلوم شد این چنین نیست که همه جا حق مخلوط باطل باشد، همه جا باطل مخلوط به حق باشد. نه، دو تا حرف است. این که فهم ها مختلف است، بله، اما حق یه امر ایشون هم نمیپذیرن که حق اصلی است، میگن فهم اصلی است، حق مطلق است قبول دارن، حق نسبی نیست قبول دارن، اما گاهی در فراز و نشیب حرفشون این مشکل پیش میآید. ایشون نمیگن واقعیت نسبی است، نمیگوین دین نسبی است، میگن دین حق است، واقعیت حق است، مطلق است، میگن فهم اصلی است، فهم نسبی است. ولی بحث در این است که همین فهم اصلی و فهم نسبی اگر کسی بخواهد به ظواهر آیات استشهاد کند، ظاهر آیات این است که صراط مستقیمی که انبیا و اولیا آوردن یکی است، مازا بعد الحق الا الضلال، دینی که آوردن خالص است، فهمیدن اینها ممکن، پذیرفتن اینها ممکن، رفتن روی این صراط مستقیم ممکن، چون که دی هم رفتن. و اگر کسی بخواد معرفت شناسی بکند، این در صفحه سوم نشسته است، یعنی دین در صفحه اول قرار دارد که حالا مثلا به صورت قرآن و اسرت علیه السلام ظهور کرده. عالمان دین که درباره مسائل دینی در شؤون مختلف فتوا میدهند، اونا در صفحه دومند، یه معرفت شناس در صفحه سوم نشسته. اینی که در صفحه سوم نشسته باید بگوید که بعضی از این فهمها یقینا مطابق با دین است، حق است، حجت است، مقدس. بعضی ها مخالف دین است، غیر مقدس به غیر حجت. اما کدام حق است، کدام حق نیست، کار من نیست. برید از خودتون بپرسید، از علما بپرسید، بررسی کنید. این یه وظیفه معرفت شناس است. حالا اگر کسی در صفحه سوم بنشیند بگوید هیچ فهمی حجت نیست، در صفحه سوم نشستم درباره اینا بحث میکنم. اونگاه در صفحه سوم نشستم درباره اینها بحث میکنم، باید اینچنین بگویم، اینایی که فی طرفه نقیض نیستن، ممکنه همش حق باشه، ممکنه همش باطل باشه به مانند، اما اونا که فی طرفه نقیضن، خب یقینا یکی حق دیگری باطل. اگر خواستی سوال کنید اون حق از کدام، اونی که باطل از کدام، میگیم صبر بکنید، ما از صفحه سوم بیایم صفحه دوم به عنوان یه بحث کلامی بحث بکنیم، اونگاه نظرمون رو خواهیم گفت که کدام یک حق و کدام یک باطل. نه، یکی که دیگری تخته میکنه، ولی دیگری هم رو تخته میکنه، یعنی جبری تفریزی رو تخته میکنه، تفویضی دیگر تخته میکنه میکند و حقم با اوست و باید هم این کار رو بکند، وگرنه علم پیدا نمیشه. اما ما که در صفحه سوم نشستیم میگیم نمیدونیم کدام حقه، ولی یقینا یکی حق، یقینا یکی مقدس، چون یکی مطابق با ماهو الواقع است. کدام یک حق است لست و ادری. اما یکی میگوید خلیفه باید معصوم باشد، یکی میگوید نه، یکی میگوید خلیفه باید منصوص باشد، یکی میگوید نه، یکی میگوید قدیر اتفاق افتاده است پیغمبر علی سلام الله علیه ما را نصب کرد، یکی میگوید نه. کسی که در صفحه سوم است باید بگوید یقینا یکی حق، دیگری باطل. حالا ممکن است وقتی صفحه دوم آمد یا اون رأی مثبت را بپذیرد یا رأی منفی را، ولی بیرون دروازه کس نمیتواند علنی بگوید هیچ کدام مقدس نیست، هیچ کدام حجت نیست. اگر منظور آن است که هیچ کدام مطلق نیست، مگر معلوم ها مطلقن؟ معلوم ها یا در حد انسانن یا خیلی کوچکتر از انسان. اینا احکامن، اینا امورن در مسائل طبیعی که خوب روشن است. بالاخره اگر کسی بخواهد کنه یک معدن نفت رو بفهمد که محال نیست، اون چیز مهم نیست نسبت به ملکوت انسان. اکثر علوم تجربی همینه، یا گیاه شناسی یا جانور شناسی است یا دریا شناسی یا صحرا شناسی است یا معدن شناسی است، اینا که پی بردن به کنه اینا محال نیست. و اونی که محال است آن است که انسان نسبت به کنه ذات اقدس اله ببره. اگر جناب مولای روم جریان فیل در شب تاریک را ذکر میکند، اگر قرض غزالی ذکر میکند، اگر اسماء الهی است، اینا در سمت بالا حرف دارن، نه در مسائل کلامی عادی فقه و اخلاق و حقوق، نه در مسائل طبیعی. اون البته همه گفتن به این که یا اختلاف منظر است یا اختلاف مجدا، این یه بحث. بحث دیگر اون است که اونایی هم که گفتن این چنین گفتن، گفتن به این که به عنوان تجربه های دینی. الان وجه دومی که در اون کتاب آمده به عنوان مبنای پلورالیسم همون تجربه های دینی است. تجربه های دینی عبارت از وجدانیات و یافته های درونی است. در قبال تجربه های حسی که مربوط به بیرون است، تجربه های درونی اینه که انسان رؤیاهای خوب یا حالت منامیه خوب، رؤیای صادق که جزئی از اجزای مثلا الهام‌های الهی است، نصیب مؤمنین خاص به خالص می شود. انسان در حالت بیداری ان لک فی النهار سبحا طویلا، ان لک فی اللیل سبحا طویلا، ان لک فی البحث و الدرس سبحا طویلا، انسان مشغول سرگرمی است، وقتی بیدار است. وقتی می خوابد این مزاحمات برطرف می شود، انسان است و درون او، لذا چیزهای را احیانا ممکنه بیابد. به این شرطی که میخوابد انباری نخوابد. یه آدم پرخور خواب خوب نمیبیند، یه کسی که بیوضوع خوابیده، رو به قبله نخوابیده، غذای زیادی خورده، با عقده ها خوابیده، این اگر هم ببیند از قاس احلام گیرش میاد. به تعبیر لطیف مرحوم بوعلی، هرگز آدم دروغگو خواب راست نمیبیند. این حساب دیگری. خواب یه نعمتی نیست که خدا نصیب هر کسی بکنه، این جزی از اجزای نبوت است. خب این رویای صادقه اگر نصیب کسی شد، انسان اگر تمرین کرد قدر اون خواب رویا را دانست، در بیداری هم برای او پدید می آید که این رو بگن حالت منامیه. خواب نیست که وضوع او باطل شده باشد، اما چیزایی رو می بینه. جریان از سید شاه سلام الله علیه غالبش از همین قبیل بود، یعنی اونی که در بین راه فرمود انا لله علی ابن حسین علیه السلام، فرمود چرا استرجاع کردید، فرمود به من گفتن به اینکه غافل در حرکت از مرگ اونا تعقیب میکند، ظاهرا حالت منامیه بود. عصر تاسوعا یا عصر عاشورا که جلو خیمه از رد اون رؤیا اون دیدن، اون خواب نبود. شب عاشورا، سحر عاشورا، اینا حالتهای منامیه بود، یعنی حضرت بیدار بود، در بیداری این حالتها برش به شیب شامد. این میشه حالت منامیه. انسان اگر معصوم نباشد،
اون رهاورد قبلی، اون داشته های قبلی باعث می شود به این که اون چرا که می بیند در همون ظرف می بیند. یا اگر هم سالم و پاک ببیند، وقتی اون حالت سپری شد میخواد بازگو کند، در ظرف همون باورهای قبلی بازگو میکند. این درست، یعنی انسان اگر معصوم نباشد یا باورهای قبلی قالبگیری میکند، چارچوب میدهد به اون مرئی، یا اگر چارچوب نداد، وقتی حالتش عادی شد او بخواهد به یک زبان حصولی و علم حصولی ترسیم بکند، به همون چارچوب باورهای قبلی ترسیم میکند. لذا اگر یک مسلمانی در عالم رؤیا خوابی دیده است که فلان دارو را اگر مصرف بکند درمان میشود، یا ولی از اولیای الهی او را شفا داد، این به صورت اهل بیت علیهم السلام میبیند. یک مسیحی به صورت است مسیح میبیند، یک کلیمی به صورت است موسی میبیند، یک کسی که تابع انبیای ابراهیم دیگه است به صورت همون پیامبر خودشون میبینند. این یا مربوط به باورهای قبلی است که چارچوب درست میکنند، یا نه اگر به حالت عادی در آمده بخواهد به صورت علم حصولی بیان کند، اون باورهای قبلی اون یافته های او رو سامان ببخشن شکل میده. این درست. تا برسیم به مرز عصمت. اگر رسیدیم به مرز عصمت، یه موجود معصوم کسیست که به استناد قرب نوافل ذات اقدس اله قلب اوست، لسان اوست، مجاری تحریکی اوست، مجاری ادراکی اوست، کنتو سمعهو کنتو لسانهو، که این صحیحه را هم علمای سنت نقل کردن هم علمای شیعه نقل کردن، کلینی و امثال کلینی نقل کردن، بزرگان اهل سنت هم این حدیث قرب نوافل را نقل کرد. خب چنین انسانی از گزند قالب سازی و از آسیب تحویل و تبدل مسئول است. یعنی چنین انسانی اون چرا که حق فرستاده است بالحق انزلناه همون را میگیرد، نه از خود چارچوبی دارد که در اون قالب بریزد، نه بعدن به اون چوب بستی اضافه میکند، اون حق محض را مییابد، همون حق محض را میگوید و میگوید که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. در باره معصومین نمیشود گفت که خلق و خوی او، نژاد و زبان و زمان او، مرز و بوم او قالب سازی کرده، چارچوب داده، چوب بست داده به ماننده. اگر این چنین شد، دیگر نمیشود گفت به این که سر این که قرآن کریم از حوری‌های بهش نام برد به عنوان زنان سیاه چشم برای آن است که در حجاز زنی مور به صورت بور یا چشم زاغ وجود نداشت. اگر یه آدم عادی خواب ببیند حوری را به صورت حجازی باشد، در حجاز زندگی کند، او البته به همین صورت ببیند، یعنی با ابروان مشکی میرد، با چشمان مشکی میرد و مانند. و اگر غربی باشد، جزء راهبه های غرب باشد، جزء موحدان غرب مسیحی باشد، او به سبک دیگر میبیند. اما این چنین نیست که لسان قرآن لسان قالب سازی از خود پیغمبر باشد معاذ الله، یا خلق و خوی پیغمبر اثر گذاشته چارچوب داده یا چارچوب بست داده، که مثلا اون چرا که او در عالم وحی شنیده زنانی بودن که حالا ایشون به این صورت حوری بیان کرده که دارای ابروان مشکیان یا چشمان مشکیان، و اگر پیغمبر مثلا در غرب بود میگفت که چشمان زاغ دارن، موی بور دارن، این اون نیست. این پیغمبر میشود نظیر یه عارف معروف، که اون نیست. اونی که ما ینتق و عن الحواس کلش وحیه، منتها ذات اقدس اله برای اینکه مردم حجاز با حوری مأنوس بودن تعبیر به حوری کرده است،
نه اینکه قالب سازی از پیغمبر باشد، نه اینکه چوب بس دادن مال پیغمبر باشد، نه اینکه ظرف را پیغمبر برده مظروف را گرفته، ظرف و مظروف را خدا به او داده. یعنی خدا به او فرمود جنات تجری من تحت الانهار و در اونجا حوری است. نه اینکه حالا یا احور است یا حورا، نه اینکه زنان یا مردان زیبا رخی در بهشت هستند و پیغمبر این را به صورت حوری بیان کرده و قالب داده، این چنین نیست. این با یه عارف عادی فرق نمی کنه. وقت معاذ الله خب نه اون چون بعد فهمود به یا ما تشتهی انفس به تلذذ اعیون، زبان اولیش اینه که چیزی که اینا بفهمن. لذا گلابی اصلا تو بهشت تو قرآن نیست، برای که عرب گلابی ندید. اما فرمود هر چه بخواهید هست، منتها تلیعش اینه با طرزی حرف بزند که اینا بفهمن. موضوع گلابی و امثال ذالک که در قرآن نیست، منتها به صورت کلی فرمود هر چه بخواهید هست، با اون نعمتهای سخن میگوید که عرب بفهمد. ولی خدا با این کلمات قلب مطهر پیغمبر روشن کرد، نه اینکه معارف را به پیغمبر داد، چوب بست و چارچوب و قالبگیری را به دست پیغمبر داد و گفت به اینکه تو هر سبکیش میپذیری بگو، یا این قالبها را پیغمبر از پیش داشت، این الفاظ را یا این تعبیرات پیغمبر از پیش داشت یا بعدن ساخت، از اون قبیل نیست. بنابراین بحث خدا و کنه خدا جداست و تجربه های دینی هم در این محدوده غیر معصوم درست است، درباره معصوم تمام نیست. والحمدلله.